بخش 37.
پس از ازدواج با ثریا، بختیاری ها وارد دربار شدند و اطراف محمد رضا را احاطه کردند. ولی آنها مانند اطرافیان فرح از موقعیت خود سوء استفاده نکردند، که این مربوط به خوی خود ثریا بود. گرداننده بختیاری های اطراف ثریا یک زن بختیاری به نام فروغ ظفر بود. گفتم که در سالهای دولت مصدق محمد رضا علاقه داشت که اطرافش خلوت باشد و لذا شام و نهار را به تنهایی با ثریا صرف می‌کرد و البته من و پرون نیز با آنها بودیم. ولی به هر حال از خیشان محمد رضا و ثریا خبری نبود. ولی پس از 28 مرداد در روزهای تعطیل حدود 100 الی 150 نفر از بختیاری‌ها به کاخ دعوت می‌شدند و در سایر روزها حدود 20 نفر که تنها حدود 10 نفر از فامیل و دوستان محمد رضا بودند. در این مهمانی‌ها تنها کسانی دعوت می‌شدند که ثریا اجازه می‌داد. مادر محمد رضا و شمس جز سال اول دیگر ثریا را ندیدند و به او ناسزا می‌گفتند و اولین دشمنان ثریا بودند، زیرا ثریا به آنها محل نمیگذاشت و اهل آشتی هم نبود. این جدال تا روز جدایی به همین منوال ادامه داشت و کاخ مادر محمد رضا کانون مخالفت با ثریا بود. ولی اشرف چون با محمد رضا کار داشت، با زرنگی صمیمیت خود را با ثریا حفظ کرد. در زمان فرح او همه بختیاری ها به جز دو نفر را از دربار طرد کرد و این دو نفر یکی رستم بختیار رئیس تشریفات و دیگر ظفر بختیار نماینده مجلس بودند. نکته‌ای که در رابطه با خودم قابل ذکر است برخورد ثریا و اطرافیانش به من بود. در آن زمان من با درجه سرهنگی در دانشگاه جنگ استاد بودم. مدتی بود که فروغ ظفر نام مرا در لیست مدعوین نمی نوشت و در مهمانی ها حضور نمی یافتم. یک بار بدون دعوت رفتم. روز جمعه بود و مدعوین اکثرا بختیاری بودند. محمد رضا متوجه حضور من شد و پرسید که چرا در مهمانی ها حضور نمی یابم. علت را گفتم، ناراحت شد و سر میز غذا جنجال به پا کرد که
این چه وضعیه؟ چرا دوست من را دعوت نمی کنید؟ و هر چی دور منه همه بختیاری هستن.
او به عنوان اعتراض غذا نخورد. این جنجال سبب شد که همانجا همه دور من جمع شوند و حتی فروغ ظفر که مسبب این کار بود به عذرخواهی پرداخت. جالب این که در دورانی که من دعوت نمی شدم در دانشگاه جنگ برخوردها به تدریج تغییر کرد و به من احترام نمی گذاشتند. ولی پس از این واقعه وضع دانشگاه جنگ نسبت به من عوض شد و حتی سرهنگ های ارشد تر از من که نمی دانم از کجا مطلع شده بودند، چون من این مسائل را نمی گفتم، به من سلام می دادند. ناگهان مسابقه دعوت‌های شبانه از طرف استادان دانشگاه شروع شد و می‌گفتند افتخار بدهید و حتماً به منزل محقر ما تشریف بیاورید، که محقر هم نبود و خانه‌های بسیار مجللی داشتند. ثریا فوق‌العاده زیبا بود، ولی در کارهای اجتماعی خجالتی بود. ازدواج آنها مدت‌ها طول کشید، ولی مسلم شد که ثریا بچه‌دار نمی‌شود. البته محمد رضا هم در آن سالها علاقه‌ای به داشتن پسر نداشت، زیرا می‌ترسید با داشتن جانشین او را ترور کنند. او یک جانشین بالغ را خطر بالقوه برای خود می‌دانست. بعدها نیز از وجود رضا پسرش که نزدیک به بلوغ بود رضایت نداشت. از این مطلب مطمئن هستم و احتمالاً خود محمد رضا نیز یک بار ضمن صحبت با من نگرانی خود را بیان داشت. به هر حال محمد رضا از ثریا جدا شد. ثریا ثروتمند از کاخ رفت و ماهیانه 30,000 تومان دریافت می‌کرد و در آلمان زندگی مرفهی داشت. پس از جدایی از ثریا، محمد رضا با زنی به نام گیتی خطیر رابطه پیدا کرد. او احتیاج به معرف نداشت، زیرا از فامیل خودش بود و در مهمانی‌های دربار حضور داشت. او شوهر کرده و طلاق گرفته بود. رابطه با گیتی تا ازدواج با فرح ادامه داشت. گیتی زن کم توقعی بود، ولی شاید حدود 1,000,000 تومان پول نقد و همین حدود جواهر به او داد و او نیز راهی روم شد. در مسافرت‌هایش به آمریکا هم زن‌های متعددی را می‌دید که دبلو به او معرفی می‌کرد و من در جریان نبودم، ولی مطلع می‌شدم و به طور کلی پول‌های کلانی به اینها می‌داد. در مسافرت ها به آمریکا در نیویورک من دو نفر را به محمد رضا معرفی کردم. یکی گریس کلی بود که در آن زمان آرتیست تئاتر بود و دو بار با او ملاقات کرده و محمد رضا به وی یک سری جواهر به ارزش حدود 1,000,000 دلار داد. این زن بعداً همسر پرنس موناکو شد و اخیراً در یک تصادف اتومبیل درگذشت. نفر دوم یک دختر آمریکایی 19 ساله بود که ملکه زیبایی جهان بود. محمد رضا مرا فرستاد و او را آوردم و چند بار با محمد رضا ملاقات کرد و به او نیز یک سری جواهر داد که حدود 1,000,000 دلار ارزش داشت. پس از ازدواج با فرح نیز مستندن می دانم با یک دختر رشدی موبور و زیبا به نام طلا آشنا شد و معرف او دولو سلطان خاویار بود. فرح مسئله را فهمیده بود و گاه مزاحمت هایی برای دختر فراهم می آورد.